فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول
بود. سلام چوگان میکنم.
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی‌ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساخته؟ میگفتن بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امروز به یک کارگاه تولیدی در گوشه ای از تهران رفتیم.
فقط به این فکر میکردم که یه قایق خوب بسازم. یه کاری بود که کسی باورش نمیشد توی ایران کسی بتونه مثلا قایق کایاک بسازه، پاروی کربن بسازه.
هوای کارگاه بوی چسب خیس و مواد فایبرگلاس میده. در این گوشه از شهر چند کیلومتر دورتر از تهران جایی خلوت که قبلا بهره برداری کشاورزی میشده و حالا کارخونه و کارگاه‌هایی به چشم میخوره، قایق‌های متولد میشن که قرار مسیر تازه‌ای برای تولید ملی ترسیم کنن. اینجا کارگاه کوچک اما پرتکاپوی مردیه که در روزهای بعد زمونه ماشینشو فروخت.
احمدی هستم، مهرداد. کار تولیدی مرتبط با ورزش رو شروع کردیم از سال تقریبا میشه گفتش 85. البته قبل از من یکی از دوستان همکارم آقای بابا قزوینی زودتر از من این کارو شروع کرد، بعد من اومدم به این کارگاه پیوستم و با هم این کارو ادامه دادیم. اون موقع ما 4 نفر نیرو کار داشتیم به جز خودم آقای بابا قزوینی. دیگه وقتی که ایشون هم رفتن یه نفر دیگه هم اضافه شد، با 5 نفر بودیم. دو تا از دوستانی هم که چندین سال بود اینجا با ما کار می‌کردن مهارت پیدا کردن که تونستن اونا هم یه کارگاه شبیه کارگاه ما احداث کنن و دارم اونم قایق می‌سازن. رشته تحصیلیم الکترونیکه، در رابطه با فیبرهای مدار چاپی که جنسشون کامپوزیته. اون موقع داشتم یه سری آموزش می‌دیدم و کارهای تولیدی انجام بدیم. ترکیب مواد فیبرهای الکترونیکی مدار چاپی با کامپوزیتایی که توی قایق استفاده میشه تقریبا یکیه. به اینجا رسیدیم که شاید بتونیم قایق بسازیم. نزدیک به 1.5-2 سال طول کشید تا اون نمونه اولی که می‌خواستیم ساخته بشه. وقتی ساخته شد دیدیم که خب با استقبال بچه قایقران مواجه شدیم، انگیزه پیدا کردیم، یه مقدار بیشتر تلاش کردیم، بیشتر اومدیم وقت گذاشتیم تو این زمینه. به صورت حرفه‌ای اول از پارو شروع کردیم، تونستیم تقریبا میشه گفت یه نیاز داخلی رو مقاتلیداتمون برطرف کنیم. دیگه یه جوری شد که پارو از خارج از کشور اصلا نیاز نبود که وارد بشه. بعد دیگه اومدیم یواش یواش سمت قایق. از سال تقریبا میشه گفت که 91 هم دیگه تولید قایق رو به صورت حرفه‌ای داریم ادامه میدیم. سرمایه اولیم خیلی کم بود. من چون که تو کار قبلیم ورشکست شده بودم، تقریبا فقط برام یه ماشین مونده بود و همون ماشین رو هزینه کردم. یه ماشین پراید در واقع، ماشین آنچنانیم نبود. اون رو هزینه کردیم برای این کار رو. اون موقع فکر می‌کنم 6 میلیون تومان. ما اون 6 میلیون ما اولش اومدیم یه جای خیلی کوچولو اجاره کردیم و یه تعداد خیلی کمی تونستیم ابزار بخریم. تو همون دوره آقای دنیامالی رئیس فدراسیون بودن و ایشون از ما یه حمایت خیلی خوبی کردن. یه قرارداد خیلی خوب با ما بستن و اون قرارداد پیش پرداختش زمینه‌ساز این شد که ما بتونیم یه کارگاه بزرگ بگیریم، یه مقدار پیشرفت کنیم. فکر می‌کنم تو اون دوره به سی حدود 40 میلیون 45 میلیون تومان به ما کمک پیش پرداخت اون سفارشی بود که داده بود برای اینکه بتونیم یه دونه با دکتر بگیریم، اومدیم یه مقدارش پول پیش کارگاه دادیم. خب پمپ باد می‌خواستیم، دستگاه برش می‌خواستیم، دستگاه مثلا دریل ستونی می‌خواستیم، یه سداد میز می‌خواستیم. خب همه اینا خودش خرد خرد خیلی هزینه می‌شد. یه ترازو معمولی داشتیم، این ترازو خطا می‌داد، خیلی از کارامون به خاطر همین آسیب می‌دید. ما رفتیم یه ترازو دقیق خریدیم، خودش قیمت خیلی بالایی داشت، خیلی تاثیر داشت توی کار ما، دقتمون رو خیلی بالا برد.
برداشت بود برای چه کاری انجام میدید؟
برای تولید پارو.
چند تا پارو درست کردین
اون موقع؟ ما 120 تا پارو کایاک سفارش گرفتیم، یه تعدادش کربن بود و یه تعدادش غیر کربنی بود.
در دل این کارگاه قایق‌ها تنها با دستگاه ساخته نمیشن. دست‌های کارگرانی که بعضی هاشون دو دهه اینجا کار کردن، جان تازه‌ای به این تولیدی میبخشن.
دارین رنگ می‌زنین؟
من علی
خودتون رو معرفی کنین.
داوود گودرزی هستم.
چند وقت اینجا کار می‌کنی؟
حدود 10 سال.
چطور یاد گرفتی قایق یا پارو درست کنی؟
با راهنمایی آقای احمدی و یه همکاری که داشتیم که رفتن از اینجا.
کار ساخت قایق چه مهارت هایی میخواد؟ آسونه؟ سخته؟
والا ما که داریم میزنیم برای ما آسونه، ولی اونی که از بیرون میبینه تازه وارد میشه خیلی برش سخته. تا یاد بگیره یه چند ماهی زمان
میبره. با چه مشکلاتی توی کار مواجه هستی؟ مثلا ابزار، مواد؟
خب موادایی که برامون میاد مواد کیفیت داری نیست، باید این رسیدگی بهش بشه بیشتر، چون اذیتمون میکنه هم کیفیت کارمون میاره.
اگه تجهیزات بهتر بود یا تعداد سفارش ها بیشتر میشد، شرایط کاری شما چقدر تغییر میکرد؟ چه تغییری میکرد؟
والا خب قطعاً خیلی بهتر میشد وضعیت از الان که هست.
فکر کنین کارگاه با یه سرمایه گذاری وضعیت بهتری پیدا بکنه، فکر میکنین به کجا برسه؟
خب قطعاً به صادرات میرسه، اگه فراهم بشه صادرات و اینا میرسیم. آره صادر داشتیم ولی خب بیشتر اروپایی.
خودتون به این قایقای افتخار میکنین؟
بله.
ساخت خودتونه؟
بله، کار دست خودمونه. خیلی مثلا با انگیزه و اینا این کار دنبال میکنیم. این 10 ساله من اینجا با عشق کار میکنم.
انشالله که موفق بشید.
خواهش میکنم.
متشکرم. یعنی الان چند تا مرحله دیگه مونده تموم شه کارتون؟
حتی اقلش 5-6 تا مرحله مونده. این تازه اولین مرحلشه.
قایق‌های ساخت آقای احمدی قرار نیست فقط در کارگاه بمونن. اونها راهی آب‌های جاری میشن، جایی که قهرمانان آینده ایران تمرین میکنن. مربیانی مثل آقای مهدوی نیا میگه این تولیدات داخلی امید تازه‌ای به ورزشکاران داده، کیفیتی که روزگاری فقط از نمونه‌های خارجی انتظار میرفت.
با توجه به کیفیت و نوع ساخت این قایق‌ها، چون من نزدیک از کارگاهشون بازدید کردم، به نحو احسن طبق اون نمونه‌ای که هست در میارن و اکثر نمونه‌های خارجی که ما آوردیم برای بچه‌های پارالمپیکی ایشون تونسته شبیه سازی بکنه و در واقع یه جور مهندسی معکوس هست. از دید من به نحو احسن درست کرده و واقعا اگه بتونیم باید تشویقش کنیم. من نکاتی رو به آقای احمدی گفتم، ایشون خیلی خوب قبول کردند. و من سالیان سال به عنوان کارشناس خبره فدراسیون کار کردم، هر چقدر هم که به ایشون ایرادات رو میگفتیم با جنزل میپذیرفتن. از این نظر من فکر میکنم ایشون پیشرفت خیلی خوبی تو کارش کرده و هر چقدر ما بتونیم تکنولوژی روز و امکانات دقیقی در اختیارشون بذاریم نتیجه بهتری میگیریم. و الانم نمونه پاروهایی که ایشون تولید میکنه خیلی نمونه خوبی هست و کشورهایی مثل عراق حتی دنبال این هستن که از این محصولات داشته باشن.
از سرکار خانم رحمانی.
برای قایقرانانی مثل آقای اجاقی که سالها با قایق‌های وارداتی تمرین می‌کردند، امروز هر قایق ایرانی یعنی یک قدم به استقلال ورزشی و صنعتی نزدیک‌تر شدن.
تقریبا 10 سال عضو تیم ملی بودم و چند دوره قهرمان آسیا بودم و نایب قهرمانی جهان کاپ جهانی هم دارم. تا حالا اون دوره‌ای که ما ورزش می‌کردیم تجهیزات تازه ساخته شد. البته تمرین می‌کردیم ولی چون مسابقات برون‌مرزی و ما چون خارج از کشور بود و تجهیزات رو باید از اون سمت می‌گرفتیم، واقعیتاً با این قایق‌ها تمرین نمی‌کردیم یا مسابقه نمی‌زدیم. البته این چند وقت اخیر آقای احمدی درست کردن، قایق‌هاشون کیفیتش خوبه و اینکه جوابگوی مسابقات داخلی حتی خارجی هم هست. مسلماً الان تو ایران چند تا قایق ایرانی که آقای احمدی تولید میکنه میرن. سرمایه گذاری توی تولیدات قایق به نظر من خیلی هم عالیه توی ایران.
در کارگاه کوچک آقای احمدی هر روز قایقی دیگر، امیدی دیگر بر امواج ساخته میشه.
فقط تو فکر این بودیم که بتونیم یه قایق بسازیم. بعد از اینکه حالا چند تا قایق تونستیم بسازیم و با استانداردهایی که ICF فدراسیون جهانی قایقرانی داره مطابقت داشت، اون موقع به این فکر افتادیم حالا بتونیم تعداد بیشتری بسازیم، تعدادش بیشتر کنیم و تنوع بدیم. تو رشته کاناپولو دو مدل قایق تولید میکنیم، تو رشته اسلالوم دو مدل قایق تولید میکنیم، تو رشته آب‌های آرام کایاک و کانو هر کدومشون مدل‌های مختلف تو وزنه مختلف تولید میکنیم. قایق‌های بیسیک مثل تورینگ یک نفره دو نفره رو تولید میکنیم. تعداد داره. جدیدن هم که دو مدل قایق جدید اومده که برای اولین بار داریم قایق وارو توی ایران حالا تولید میکنیم. اینم با حمایت خود فدراسیون و آقای سهرابیان بوده که ایشون به قول معروف اون هزینه اولیه رو متقبل شدن که ما بتونیم طراحی کنیم و یه قایق وارو بسازیم که نمونه اولش هم ساخته شد و انشالله فکر میکنم هفته آینده میره برای تست. چالش اصلی ما این بود که خب یهوی مواد اولیه به شدت خب کم میشه. بیشتر کامپوزیت ها مواد اولیشون وارداتیه. خیلی از متریال های درجه یکی که ما نیاز داشتیم به دستمون نمیرسید. یکی از این موزله دیگه که داشتیم تو بخش صادرات بود که خب یه دوره به کشور ترکیه صادرات داشتیم و یکی از دوستانمون که اونجا همکاری داشتن با همون کاراش انجام میدادن متاسفانه غیبشون زد و کلی ضرر خوردیم از اون بابت. مثلا من خیلی از فدراسیون قایقرانی توقع داشتم، دوست داشتم که مثلا وقتی مثلا مسافرت‌های خارجی اروپا رو که دارن حداقل توی ویزا گرفتنش کمک می‌کنن، ما بریم مثلا قایق جدید ببینیم، ببینیم ورزشکار حرفه‌ای بیشتر سمت کدوم قایقان. برای قایق پای روهام یه سرتیفیکیت از خود فدراسیون جهانی قایقرانی داریم. چند سال پیش آقای سابو سانتو که ایران تشریف آوردن از کارگاه ما بازدید داشتن، بهمون سرتیفیکیت دادن. از بابت استانداردی که مورد قبول فدراسیون جهانی ما به اون استاندارد رسیدیم و اون سرتیفیکیت رو داریم. ولی یه بحثی از بحث ظاهریه که ما هنوز به اون کیفیت قایقایی که خارجی ساخته میشه نرسیدیم. خاطر اینکه جام یه مقدار کوچیکه هنوز وارد کار ساخت دراگون بوت نشدم. قایق دراگون بوت هم تو ایران خیلی طرفدار پیدا کرده، یه ورزش خیلی هیجان انگیز و مفرحیه، دست جمعیه، به شدت توی این رشته نیاز به قایق و پارو داریم. اولین کاری که بکنم اون کار رو میذارم. وقتی که این محصولات داره داخل کشور ساخته میشه با یک چهارم یک سوم قیمت خارجی داره به دست مصرف کننده میرسه. یه ورزشی که نیاز اولیه‌اش تجهیزات توی این رشته. وقتی که توی این رشته خب سرمایه گذاری بشه، کارگاه بیشتری باشن، تولیدات سریعتر به دست ورزشکارا برسه با قیمت مناسبتر، کیفیت مناسبتر، خب خیلی تشویق میشن. من خیلی دوستم یه روزی ما بتونیم اون لیبل مسابقات قایقرانی رو قایقامون داشته باشیم که قایقامون بتونه توی مسابقات جهانی شرکت کنه.
در کارگاه کوچک آقای احمدی هر روز قایقی ساخته میشه و با اون امیدی تازه و بخشی از آینده‌ای که با دستوی خودمون میسازیم. آینده‌ای که شاید از دل یک پراید فروخته شده آغاز شده باشه اما میتونه تا قلب دریاها پیش بره. و این داستانی دیگر از مقاومت، تولید و امید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چون یار مهربان در باور تو هم از سایه ها نترس، من یاور تو هم با کس شکست نیست، قلب تو با جان وطن ما ایستاده ایم با هم برای هم هر لحظه هر کجا از شهر تا به مرز امن از خاک ما ایران.
هفته 33 بوندسلیگای آلمان را از رادیو ورزش شنونده باشید.
یه کورتوسینه، یه قیچی برگردون، یه گل زیبا.
دورتموند آینتراخت فرانکفورت جمعه 18 اردیبهشت ساعت 22
داخل محوطه یه ضربه سر راحت و گل دوم.
تلاش زنبورها برای حفظ جایگاه دوم جدول. پخش زنده دیداری از هفته 33 بوندسلیگای آلمان روسیا دورتموند
آینتراخت فرانکفورت
جمعه 18 اردیبهشت ساعت 22 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
داران تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. از نوجوانی اسکی و تنیس و بدنسازی کار کرده بود، اما این آخری ها به پدل علاقه زیادی پیدا کرده بود و عاشق این ورزش شده بود. پارسا تقریبا هر روز توی تمرینات شرکت می‌کرد.
نمیدونید پدل برام چقدر جذاب بود. با اینکه ورزش‌های مختلفی رو تجربه کرده بودم، اما پدل انگار یه چیز دیگه بود. به نظرم میتونست آینده خوبی داشته باشه. خلاصه اینکه تمرین‌ها رو به هیچ قیمتی از دست نمیدادم. رنگ کشوری هم داشت.
موسیقی رو خیلی دوست داشت. کنسرت خواننده های مورد علاقش رو دنبال میکرد، اما از همه مهمتر براش ورزش بود و رشته مورد علاقش پدل. انقدر حرفه‌ای و جدی پیگیرش بود که پدرش تصمیم گرفت بعد سربازی بفرستتش دبی تا دوره های مربیگری حرفه‌ای این رشته رو بگذرونه. براش آرزوهای بزرگی داشت و فکر میکرد وقتی پارسا از دبی برگرده یک باشگاه درجه یک پدل در ایران برای اون تهیه کنه.
تیپم امروزی و مثل جوانای دیگه است. جا جز پدل عاشق پرسپولیس هم هستم. دو تا عشق مهمترم دارم. اول ایران. به بابا گفته بودم وقتی مردم روی سنگ قبرم بنویسید پسر ایران. یه لوگوی پرسپولیس هم بذارید کنارش. بابا هم همیشه با خنده میگفت آخه من که نباید برای تو سنگ قبر بخرم بچه.
ورزش رو دوست داشت اما از درس هم غافل نمی شد. توی دانشگاه آزاد تهران مرکز مهندسی پزشکی خونده بود. بین بچه های باشگاه انقلاب و دانشگاه به بمب انرژی معروف بود. پارسا همیشه پر انرژی، خوشفکر و با انگیزه بود. کتاب می خوند، شاهنامه می خوند، از شهدا حرف می زد و پر از انرژی بود.
کنار همه چیزهایی که گفتم عاشقشم و دوستشون دارم، بابا از همه مهمتر بود. پدرم خیلی به روز و همراه بود. حواسش خیلی به من بود. بابا بهترین رفیقم بود.
با پدر که روزگاری رزمنده بود، از جبهه و جنگ زیاد حرف می‌زد. یه جوان امروزی با عشق به شهید صیاد و شهید همت. پدر تعریف میکرد عاشق ایران و دفاع مقدس بود. من خودم رزمنده بودم ولی اطلاعاتی که پارسا در مورد شهدا داشت من رو متعجب میکرد. یه جوری از آزادسازی خرمشهر حرف میزد انگار خودش اونجا بوده.
من معتقدم سربازی بخشی از زندگی یه مرده. وقت سربازی شد. اوایل بهمن بود که رفتم. شدم گروهبان دوم وظیفه پارسا منصور. بعضی وقتها پست داشتم. اما اگه تمرین یا مسابقه بود با هزار زحمت پستم رو به یکی از همخدمتی ها میسپردم تا بتونم توی تمرینات شرکت کنم. واقعا عاشق پدل بودم و به آینده روشن این رشته ایمان داشتم.
با اینکه رفته بود سربازی اما حواسش همیشه به پدر و مادر بود. یکی از همون شبها بود که براشون بلیت کنسرت گرفت. به زور اونها رو فرستاد به کنسرت یکی از هنرمندان و خواننده های جوان. پدر از اون شب با شوق و حسرت تعریف میکرد و میگفت من و همسرم رو به زور فرستاد کنسرت و گفت بابا برید، حال احوالتون عوض میشه. ما حتی اسم خواننده رو هم تا حالا نشنیده بودیم اما به اصرار پارسا رفتیم و کلی هم بهمون خوش گذشت.
دلم تنگ شده بود. یه چند روزی مرخصی گرفتم تا برم به رفقا و بابا و مامان سر بزنم. با اصرار زیاد مرخصی گرفتم. اون شب با بچه‌ها رفتیم بیرون. شب جمعه بود و انقدر خوش گذشت که متوجه گذر زمان نشدم. ساعت 2:30 نصف شب بود. میخواستم برم خونه، خوابم میومد. خوابیدن تو خونه خودت، جایی که پدر و مادرت نفس میکشن، بزرگترین آرامش دنیاست. رفقا یکم دلخور شدن ولی کوتاه اومدن. اونا موندن و من اومدم خونه.
یکی از تاریکترین ساعت شب حوالی ساعت 3:20 نیمه شب جمعه 23 خرداد بود که صدای محل زندگی پارسا رو برای همیشه زیر و رو کرد. تا چشم کار میکرد آوار بود. پدر به سختی خودش رو از زیر آوار بیرون کشید، بعد هم مادر، و هر دو با هم با هر زحمتی بود خودشون رو به سمتی که فکر میکردن اتاق پارسا باشه رسوندن. پدر که بهش رسید هنوز خواب بود. نگاهش کرد، فکر کرد فقط کتف پارسا آسیب دیده و او بیهوش شده. دستش رو برد زیر سر پارسا تا از زمین بلندش کنه. اون وقت بود که ناباورانه فهمید شدت موج انفجار باعث آسیب جدی به سر و جمجمه پسرش شده.
توی همسایگی موی دانشمند مشهور هسته‌ای زندگی میکرد. اون شب هدف اسرائیل همسایه ما بود، اما خونه و خانواده ما و خیلی های دیگه هم ویران شد. من فقط تونستم 5 ماه از خدمت سربازی به وطن رو بگذرونم. شاید اگه با اصرار مرخصی نمی گرفتم، شاید اگه با اصرار از رفقام جدا نمی شدم و نمی اومدم خونه، مسیر طور دیگه رقم می خورد. اما حالا زودتر از اون که فکر می کردم به قله رسیدم، نه به قله ورزش، به قله زندگی. حالا اسم من شده بود شهید، مثل همه اونایی که دوستشون داشتم و بهشون افتخار میکردم.
این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد شهید پارسا منصور هزار جریبی، پسر 26 ساله ورزشکار ایران. یاد و نامش گرامی باد.
هفته 33 بوندسلیگای آلمان را از رادیو ورزش شنونده باشید.
یه کورتوسینه، یه قیچی برگردونی، یه گل زیبا.
دورتموند آینتراخت فرانکفورت، جمعه 18 اردیبهشت ساعت 22
داخل محوطه، یه ضربه سر راحت و گل دوم.
تلاش زنبورها برای حفظ جایگاه دوم جدول. پخش زنده دیداری از هفته 33 بوندسلیگای آلمان، روسیا دورتموند
آینتراخت فرانکفورت،
جمعه 18 اردیبهشت ساعت 22 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد جونم،